بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه سه، استاد هاشمیان، 31 شهریور 94.
اما حالا با ادله دیگه، با اینکه مردم بالاخره یه وقتایی چه بسا نیاز مبرم به این عرض کنم کار دارن، آیا باز هم این حرف رو باید بزنیم یا نه؟ اون یه بحث فقهی سر جای خودش. ما باشیم و ظاهر کتابتون همینه. ببینید این اجرت خود حجامت هست، دقت میکنید، نه ابزارش. یه وقت مثلا فرض کنید سوزنی استفاده میکنه، تیغی استفاده میکنه، اون چه که استفاده میکنه اون دیگه اجرت حجامت در واقع نیست.
یعنی
اون دیگه اجرت حجامت نیست. این اجرت حجامت یعنی اجرت اون عمل. این میتونه مثلا بگه آقا اون ابزاری که من میخوام استفاده کنم خودت بردا بیار با خودت، دقت میکنین، اونا رو بیاره یا پول اونا رو بهش بگیره بفروشه بهش ازش استفاده کنه، اما برای خود حجامت شرط نکنه. حالا غیر از اون هر چقدر داد داده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صلی
علی محمد و آله الطیبین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. و ضراب الفحل بان یعجره لذالک ما ازرقه بالمره و المرات المعینه او بالمده. هشتمین مورد از کسب‌های مکروه این است که کسی حیوان نری رو بده به صاحب حیوان ماده برای ضراب الفحل. ضراب الفحل به معنای جهاندن حیوان نر بر ماده برای آبستن شدن. مثلا فرض کنید یک کسیست گوساله‌ای ماده داره و خب طبیعتاً این اگر بخواد بچه بیاره، این گاو ماده نیاز به یک گاو نر هست که جفتگیری بکنن و آبستن بشه این گاو. خب حالا به همسایش، به رفیقش، به یک کسی که گاو نر داره از او استمداد میگیره و میگه گاو تو بیار برای اینکه گاو ماده من آبستن بشه، برام گوساله بیاره. اگر برای ضراب الفحل کسی بخواد اجرت دریافت بکنه، این کسب ایشون میفرماید کسب مکروه، کراهت داره. خب طبیعتا اجاره باید عملش مضبوط باشه. مثلا بگه یک بار ضراب الفحل، چند بار ضراب الفحل، یا مثلا یک هفته ضراب الفحل، یعنی این گاو نر و گاو ماده یک هفته در کنار هم باشن، چون بدون ضبط دیگه اجاره معنا پیدا نمی کنه. البته اگر اجاره نباشه، شرط اجرتی در کار نباشه، از روی احسان کسی که صاحب گاو ماده است مثلا یه پولی رو به صاحب گاو نر بده، این مانعی نداره، این اشکالی نداره، کراهت هم نداره. اینم مورد هشتم. مورد نهم دوستان کسب و سبیان است. خوب عرضم رو دقت کنید. اگر بچه ای کسب مال بکنه و ما ندانیم این کسب مالی که کرده حلال یا حرام، این میشه مکروه. حالا دقیقاً چی مکروهه اینو عرض میکنم، منتظر باشید الان عرض میکنم. حالا دلیل عرض کنم کراهت چیه؟ ایشون میفهمد دلیلش این است که چون این کسبی شبهناک است. چرا شبهناکه؟ چون سبی بر حرام جرأت داره، جرأت داره به این معنا یا جاهل است از روی نادانی گرفتار حرام ممکنه بشه، و یا اگر عرض کنم عالمم هست چه بسا این عالم از اون عالم هاییست که میدونه چون سبیس برای او اشکالی نداره. آخه میگن یک کسی عرض کنم به مسائل شرعی وارد بود، هر وقت شیطنت میکرد باباش میگذاشت دنبالش، آیه سجده دار میخوند، باباش تا میومد سجده واجبش انجام بده این در میرفت فرار میکرد. حالا بعضی ها اینجوری هست، زرنگ هست، بچه هست، اما زرنگ هست، طرف بچه هست، میگه خب من که بچه هم تکلیف ندارم، لذا اگر فلان کسب رو هم انجام بدم برای من اشکال نداره. خب یه همچی جرأتی ممکنه بچه به واسطه یه عدم تکلیف داشته باشه و به خودش راه بده. علا ای حالن ایشون میفرماد چون این مالی که سبی در معاملاتش کسب میکنه این کراهت داره به واسطه شبهه‌ای که این مال داره، چون این مال شبهناکه لذا از این مال نمیشه استفاده کرد. البته دوستان اگر بدانیم کسبش حلاله، یعنی یک وضعیتی وجود داره که ما میدونیم کسب این بچه چیه و دقیقاً مراعات احکام شرعی رو میکنه یا نمیکنه، اگر میدانیم مراعات احکام شرعی رو میکنه و هیچ حرامی در مالش نیست، ایشون میفرماید دیگه کراهتی نداره. کما اینکه از اون طرف اگر بدانیم تحصیل همه مال سبی یا برخی از مال سبی قطعاً حرامه، علم به حرمت داشته باشیم، اینجا دیگه اجتناب از اون مال یا اون بعض حرامش میشه چی؟ میشه واجب، دیگه کراهت نداره، فقط لازمه. پس این بحث ما مال جاییست که مال شبهناک باشه، نه وقتی که میدانیم اون مال حلاله یا میدانیم اون مال حرامه. خب دوستان بزرگوار چیه کسب سبیان کراهت داره؟ یه وقت هست شما میگید آقا خود این بچه در حال طفولیتش و در حال عدم بلوغش استفادهش از این مال کراهت داره. خب بچه که تکلیف نداره، همینجور که حرام و واجب برای او نیست، مستحب و مکروه هم بگید برای او نیست، حکم به کراهت نمیشه برای بچه صادر کرد. پس این که ما میگیم مال سبیان که کسب کرده مکروهه، مرادمون چیه؟ ایشون میفهمد سه جهت مورد نظره. یک جهت این که ولی بخواد با کسب سبی کسب مال بکنه، یعنی ولی بخواد از این طریق کسب مال بکنه، یا بخواد اون مالی رو که سبی عرض کنم کسب کرده از او اخذ بکنه، بخواد اون مال رو ازش بگیره و ولی استفاده بکنه، و یا خود سبی بعد از بلوغ بخواد از این مال استفاده کنه. یه وقت هست ولی میخواد با کسب سبی کسب مال کنه از این طریق، مثلا پول او رو سرمایه قرار بده، یا بخواد اون مال رو از سبی اخذ بکنه، و یا خود سبی بخواد بعد از بلوغ از این مال استفاده کنه. اینجاست که کراهت داره. و الا سبی اگر خودش بخواد از این مال استفاده کنه در حال طفولیتش، اینجا طبیعتا حکم به کراهت معنا نداره. آخرین مورد دوستان کسب ملایج تنب المحرم، کسب و کار و معامله با کسانی که اهل اجتناب از حرام نیستن. دوستان بزرگوار کسی که اهل اجتناب از حرام نیست آدم بالغه ها، اما در این حال تو معاملاتش حرام حلال خیلی مراعات نمی کنه. یه وقت هست شما با اون معامله میکنید و اون مالی که در اختیار شما قرار میده میدانید حرامه، میدانید این اون مال حلاله، اونجا که محل بحث نیست، اگه حلاله که حلاله، اگه حرامه که باید اجتناب کنید. اما همین آدم که از حرام و حلال میدونیم آدمی نیست که بخواد اجتناب بکنه، خیلی حرام حلال حالیش نمیشه، مال حلال گیرش بیاد میخوره، مال حرام هم گیرش بیاد میخوره، اما همین آدم اون پولی که دستشه نمیدونیم الان حلاله یا حرامه، احتمال میدیم حلال باشه، احتمال میدیم حرام باشه. اینجا اگر بخوایم با اون معامله کنیم و اون مالی رو که نمیدانیم حلاله یا حرامه ازش اخذ بکنیم، چون این معامله میشه چی؟ میشه بگید مکروه. در واقع معامله کردن با کسانی که اهل اجتناب از حرام نیستن، ایشون میفرماید کراهت داره. خب تا اینجا دوستان ما کسب‌های حرام رو شمردیم، کسب‌های مکروه رو هم شمردیم. ایشون میفرماید کسب‌های حلال هم اوناییه که وجه رجحان یا مرجوحیت نداشته باشه، یعنی اگر هیچ وجه رجحانی نداشته باشه که واجب و مستحب بشه، هیچ وجه مرجوحیتی نداشته باشه که بشه حرام و عرض کنم خدمت شما مکروه، اینجا اون کسب میشه کسب مباح. گرچه ما در بحث موضوع تجارت واجب و مستحب رو نیاوردیم، اما خب خود اون تجارت میتونه واجب یا مستحب باشه که الان عرض میکنم. آخرین مطلب دوستان این بحثمون که دیگه فصل اول به اتمام برسه اینه، ما خاطر مبارکتون باشه دوستان اون 7-8-10 صفحه پیش عرض کنم گفتیم ینقسم و موضوع التجاره الى محرم و مکروه و مباح، یعنی موضوع تجارت اون اعیانی که خرید و فروش میشه ها، گاهی حرامه گاهی مکروه گاهی مباح، با همه توضیحاتی که تو مثال ها و موارد عرض کردم خدمتتون که محرم و مکروه و مباح رو هم شمردیم. حالا میره سراغ خود تجارت، نه موضوع تجارت، خود تجارت به معنای مصدری و به عنوان فعل مکلف تجارت کردن، این احکام خمسه رو داره، یعنی گاهی واجبه گاهی مستحبه گاهی مکروه گاهی حرامه و گاهی هم مباحه. دوستان بزرگوار تجارت واجب کجا هاست؟ چه تجارت های واجبه؟ ایشون میفرماید که اون چه تحصیل معونه خود انسان و عیال واجب و نفقه انسان برش متوقفه، یعنی مقدمه تحصیل نفقه کسانی که بر انسان واجب نفقه شون، حالا چه خودش باشه چه عیال واجب و نفقش باشه، اینا واجبه، به عنوان مقدمه واجب میشه چی؟ میشه واجب. همه تجارت هایی که نظام نوع انسان برش متوقفه اینا واجب کفایی هستن. اگر بنا باشه هیچ کس تو جامعه امروز با وضعیت امروزی مثلا نونوایی نکنه، هیچ کس پزشک نشه، و کار مردم زمین میمونه، نظام نوع انسان از هم میپاشه. لذا به اندازه من به الکفایه لازم است که این شغلها رو این کارها رو انجام بدم که کار مردم زمین نماند، در حد وجوب کفایی. خب اینا میشه کسبهای چی؟ واجب، یعنی خود این تجارت میشه تجارت واجب. یه سری از کسبها مستحبه، من اینجوری به طور کلی قاعده عام بهتون بدم، هر امری که کسبی مقدمه اون امر بشود و خود اون امر مستحب باشه، مثلا توسعه بر عیال، عیال انسان یه نفقات واجبی داره اون رو باید انسان بده، اما علاوه بر نفقه واجب یه مقدار توسعه دادن استحباب داره. این توسعه که میگیم مرادمون ریخت و پاش و اسراف و این حرفا نیستا، اونا روشنه که دلیل بر حرمتش داریم، اما توسعه ای که حرام نباشه، به تجمل گرایی حرام منجر نشه، اون توسعه میشه مستحب. حالا اگر یه کسی نفقه واجب زن و بچه‌شو داره، لذا واجب نیست تجارت بکنه برای نفقه، اما میخواد توسعه بده نیاز داره به تجارت، اون تجارت میشه براش مستحب چون مقدمه مستحب قرار میگیره. یا یه کاری میخواد انجام بده، پولی کسب بکنه اون پول رو مثلا صدقه بده، یه منفعتی به مؤمنین برسونه، یا اصلا پولم نمیخواد در بیاره، خود این تجارت نفع مؤمنین توشه و امثال این امور. هر آنچه که هر تجارتی که پولی ازش کسب میشه و این تجارتی که پولی ازش کسب میشه مقدمه چیه؟ مقدمه یک امر مستحبه. یا پولم کسب نمیشه اما خود تجارت مقدمه یک امر مستحبه، در این فرض دوستان ایشون میفرماد این تجارت میشه مستحب. مباهم اون زیاده در مالی است که وجه رجحان و مرجوحیت نداشته باشه. یعنی اگر هیچ وجهی در رجحان یا مرجوحیت وجود نداشته باشه، اون وقت یک کسی همینجوری تجارت کنه، بگن برای چی تجارت میکنی؟ میگه میخوام پول در بیارم. خب برای چی میخوای پول در بیاری؟ برای نفقه زن و بچه؟ میگه نه اونو دارم. میگه برای نفع مؤمنین؟ میگه نه من به نفع مؤمنین کار ندارم. میگه برای صدقه؟ میگه نه، هیچ کدوم از اینا نیست، فقط میخواد پول در بیاره و هیچ وجه رجحان و مرجوحیتی توش نیست. ایشون میفهمد اینا مباحه. حرام هم که دوستان از اون چه که سابقا گفتیم معلوم شد، اگر تکسب به اعیان حرام یا اعیان مکروه باشه، یعنی اعیانی که تکسب اونها مکروه یا حرامه، اون تکسب هم میشه حرام یا مکروه. فقط دوستان یه موردی رو هم میشه اضافه کرد و اون مورد مواردی از تجارت هاست که اون تجارت ها مقدمه حرامه یا مقدمه مکروهه. یعنی هر فعل مکروهی مقدمش یه تجارت باشه، هر فعل حرامی مقدمش یه تجارت باشه، طبیعتاً همینجور که مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام هم اگر بخواد ما رو منجر به حرام بکنه و برسونه به حرام، طبیعتاً اون هم حرامه، به شرط این که ما رو به اون حرام برسونه. خب نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. و ضراب الفحل، عرض کردم ضراب الفحل یعنی جهاندن حیوان نر بر ماده برای آبستن شدن. این ضراب الفحل به ان یعجره لذالک، به این که مالک اجاره دهد فحل را برای ضراب، لذالک یعنی برای این ضراب اجارش بده، مع ضبطهی بالمره والمرات المعینه. دوستان چرا میگه مع ضبطهی؟ چون اگر ضبط نباشه، معلوم نباشه یه باره دو باره او بالمده یا مثلا پنج روزه، اگه اینا معلوم نباشه اصلا اجاره معنا پیدا نمیکنه. اجاره اصلا معناش همینه که باید اون چه داد و ستد میشه تو اجاره کاملا شفاف باشه و معلوم باشه. اگر بخواد اجاره بده فحل رو برای ضراب، این کراهت داره. البته ولا کراهت فی ما یدفع الیه علی جهت الکرامه لعجله، کراهتی ندارد در اون چه دفع می شود به صاحب حیوان نر، الیه رو بزنید به مالک فحل، علی جهت الکرامه. علی جهت الکرامه یعنی علی جهت الاحسان، یعنی اگر از روی احسان دلش میخواد یه چیزی رو بده لعجله، یعنی لعجل الضراب، این مانعی نداره. اما این که حالا عقد اجارهی بسته بشه و شرط پولی بشه که علی جهت الکرامت و احسان نباشه، اون کراهت داره. و کسب و سبیان، کسب سبیانم عرض کنم کراهت داره. حالا چیش کراهت داره معلوم میشه، چون خود کسب رو بخوام بگیم برای بچه کراهت داره، عرض میکنیم عرض کنم خدمت شما، بچه که تکلیف نداره که بخوام بگیم چیزی برش مکروه واجب حرام، این حرفا نیست. میگیم چیش کراهت داره. کسب و سبیان المجهول اصله، المجهول اصله یعنی اون کسبی که اصل اون کسب مجهول باشه از جهت حلیت و حرمت، یعنی ما ندانیم اون کسب کسب حلال بوده حرام بوده، احتمال میدیم عرض کنم مال حرامی کسب شده باشه از این طریق. لما یدخله من الشبهه، به خاطر اون چه که داخل در این کسب است، از شبهه ناشی از اجتراع سبی، یعنی این شبهه ناشی از اون جرأتی است که این بچه داره. خب جرأت داره بر چی؟ علی ما لا یحل، یعنی بر حرام. بچه چون بچه است جرأت بر حرام داره. چرا؟ لجهلهی، یا به خاطر اینکه نسبت به احکام شرعی در باب تجارت جهل داره، او علمهی برتفاع القلم عنه، یا نه یه وقت مسئله بلده، اما در این حالی که مسئله بلده این رو هم میدونه که بچه تکلیف نداره، از باب این که بچه تکلیف نداره چه بسا جرأت بر عرض کنم حرامم پیدا کنه. ولذا اون چه که ما عرض کردیم مال وقتیش که اون مالی که سبی کسب کرده دوستان بگید شبهه باشه، علم به حلیت علم به حرمتش نداشته باشیم. ولذا میفرماد ولو علم اکتسابه من محلله، حالا اگر یه بچه یه احکام و بلده، خودش هم خیلی حساسه که احکام رو مراعات کنه، فلا کراهته، اینجا دیگه کراهت نداره. و این اطلق الاکثر، این و این اطلق الاکثر میخواد بفرماید علما که گفتن کسب و سبیان مکروه مطلق گفتن، یعنی حتی در فرضی که انگار بدانیم حلاله، عبارت اونها یه اطلاقی داره که این صورت رو هم میگیره، یعنی این رو هم میخوان بگن مکروه که شهید اینو قبول نداره. کما انه لو علم تحصیله او بعضه، عرض کنم خدمت شما، محرمین، اگر دانسته شود تحصیل اون مال، مالی که سبی کسب کرده، یا بعض اون مال، او بعضهی بخونیم بهتره، عطف به اون ضمیر، عرض کنم خدمت شما، تحصیله، یعنی تحصیل کل مال یا تحصیل بعض مال، من محرمین، اگر علم داشته باشیم از حرامه، وجب اجتنابه او اجتناب ما علم منه، واجب از اجتناب از کل مال یا اجتناب اون مقداری که علم داریم از اون مال حرامه، او اشتبه بهی، یا اون مقداری که مشتبه به حرام شده. یه لحظه حواستون به من باشه، این او اشتبه بهی یعنی چی؟ ببینید او اشتبه بهی اگر بخواد بگه اون مال مشتبه به حرامه، یعنی ما نمیدونیم حرامه یا حرام نیست، این که تو اون بالایی داخله، این میشه جزء موارد مکروه. این اشتبه بهی رو اینجوری باید درستش کنیم، دقت کنید، ببینید سه صورت داره مالی که علم به حرام داریم درش. یک صورت این که کل مال حرامه، این میشه چی؟ میشه وجب اجتناب از کل مال. یه صورت هست کل مال حرام نیست، یه قسمت از مال حرامه، اما اون قسمت رو من میدونم کدوم یکیه، این میشه چی؟ اجتناب و ما علم منه. اما یه وقت هست بعض مال حرامه یقینا، و من نمیدانم اون بعض مال کدوم بعضه، اینجا میشه چی؟ کمکم کنید، میشه علم اجمالی، یعنی از این دوتا میدونم حتما یکیش حرامه، اما نمیدونم این یکیه یا این یکی. اگه بدونم کدوم یکیه، خب از اون یکی اجتناب میکنم، از اون یکی دیگه اجتناب نمیکنم. اما یه وقت هست شما میدانید از این دوتا یکیش حرامه، علم اجمالی دارید، و نمیدونید کدومه، مشتبه شده حرام تو این دوتا. اگر مشتبه شد حرام با فرض علم اجمالی، کمکم کنید، اینجا واجب است که از هر دو اجتناب کنید، چون شبهه محصوره است دیگه، اینا رو تو اصول خوندید، شبهه محصوره که شد، علم اجمالی که داریم باید از همش اجتناب کنیم. این اشتبه بهی یعنی این. اما اون بالایی که میگفتیم مال مشتبه کراهت داره، حرمت نداره، اون مالی است که اصل وجود حرام یا عدم وجود حرام درش، بگو، مشتبه، یعنی این مال احتمال میدم همش حلال باشه، احتمالم میدم توش حرام باشه، چون بچه مثلا کسب کرده، اونجا رو گفتیم مکروهه. پس اون، عرض کنم خدمت شما، اشتباه بالا، مشتبه بودن بالا با مشتبه بودن پایین تفاوت داره. تو پایینی که میگه اشتباه بهیم، یعنی با علم به وجود حرام، اون حرام مشتبهه، یعنی نمیدونیم کدوم یکیشه، کدوم قسمتشه. و محل الکراهت کسب الولی بهی. این محل الکراهت دوستان میخواد بگه چیه کسب سبیان کراهت داره؟ کسب خود سبیان برای خود سبی کراهت داره؟ خب سبی که تکلیف نداره، میگه نه. و محل الکراهت میدونی چیش کراهت داره؟ یک، تکسب الولی به اون مال، این که اون مال رو مثلا بخواد سرمایه قرار بده، این کراهت داره. او اخذه من، این که بخواد ولی اون مال رو از این بچه اخذ بکنه، ولو بخواد در مصالح خود بچه مصرف کنه، اما اخذ این مال و مصرف کردنش ولو در مصالح خود بچه کراهت داره. اب السبی، این از سبی عطف به اون الولی، یعنی تکسب السبی بعد رفع الحجر عنه، بعد رفع الحجر از این سبی، یعنی بعد از این که بالغ شد، خودش بخواد با این مال تکسب بکنه یا بخواد این رو استفادهش بکنه، اینم کراهت داره. اما خود بچه جدای از ولی، عرض کنم قبل از بلوغ، بخواد از این مال استفاده بکنه، طبیعتا اون چون تکلیف نداره، حکم به کراهت درش معنا نداره. و کذا یکره کسب مال من لا یجتنب المحرم فی کسبهی، همچنین مکروه از کسب کسی که، یعنی معامله با کسی که، این که میگه کسب کسی که، یعنی معامله کردن با کسی که، لا یجتنب المحرم فی کسبه، آدم این نیست که حرام حلال حالیش بشه، معامله کردن با یه همچه افرادی و در واقع کسب مال از اونها کراهت داره. و المباح ما خلا عن وجه رجحان، اونی که رجحان نداره، نه راجحه نه مرجوحه، این میشه مباح. من الطرفین بان لا یکون راجحن ولا مرجوحن لتحقق الاباحه. سوالاتون رو بگید تا برم سراغ بحث بعد. گفتیم ما اینو.
خب الان کسی میدونیم از حرامش صداقه میکنه، یعنی یکی که از مال حرام
نه. کسی که حرام حلال حالش نمیشه، ممکنه همه مالش هم حلال باشه. میدونیم یه
آدیه
باشه، بعید باشه، علم نداریم. بالاخره ببینید آقا، یکی هست آدمی نیست که حرام حلال حالش بشه، یه وقتی نماز هم قضا میشه. میدونیم تو کسبش هم آدمی نیست که مراعات کنه، اما احتمال داره همه کسبش حلال باشه. اصلا کارش یه کاریه که نمیتونه توش حرام کاری در بیاره. ما نمیدونیم اینا رو. اگه بدونیم که باید اجتناب کنیم دیگه، اون میشه بله، میشه علم اجمالی. اگر علم اجمالی شبه محصوره باشه ها، بله دیگه، یه معامله است دیگه. یعنی اون میده به شما، شما هم قبول میکنه، چون هدیه قبول هم میخواد دیگه. بگید آقا از خواهی میکنم اون مال علم اجمالیستا. یه وقت هست این مال زیاد داره، شبهه غیر محصور است، احتمال اینقدر ضعیفه تو اون مالی که به شما میده یک هزارم مالش. یه وقت هست دو تا سه تا پنج تا مال داره، یکی از اینا میدونی حرام، یقین داری حرام، این یقین هم این راحتی ها حاصل نمیشه ها. تجسس هم نکنید تو کار مردم و تو مالشون.
مثلا مقدارش حرامه، خب نمی‌دونید چه مقداره.
اون یه بحث دیگه است که حالا اگر عرض کنم مال سبیر رو علم داریم به این که بخشش حرامه، راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که خمسو مثلا پرداخت کنه. یه بحث دیگه است. الان ما صحبتمون سر راه حلش نیست. میخوام عرض بکنیم مال سبیه اگر علم به حرام توش داری نمیتونی استفاده کنی، نمیتونی استفاده کنی بعدش چیکار کنی، یه بحث دیگه است.
ولی بعدش مثلا میتونه که خودش نمیتونه استفاده کنه، یا یعنی با خودش کسبش مکتوبه، این هم مناسبش باشه که خودش نمیتونه استفاده کنه.
اگر مثلا اون مال وقتی که علم داشته باشه، اما اگر مشتبه باشه اون میشه مکروه. اگر علم داشته باشه به وجود حرام در مال خودش، این بچه بگه من تو بچه یه کاسبی هایی کردم، یقینم دارم توش حرامه، اونجا که نگفتیم مکروهه. کراهت مال وقتی است که اون مالش مشتبه باشه. الان بعد از بلوغ به خودش هی میگه خدایا من مال حرام توی مالم هست نیست. اگر مشتبه اون وقت میشه مکروه. بگید آقا
این
نه وجب اجتناب ها یعنی کلش، یعنی اونجایی که میدانیم همه مال حرامه، اجتناب ما علم من هم میشه اون صورتی که من همشو نمیدونم حرامه، بعضیشو میدونم حرامه، اون میشه اجتناب ما علم من هم. اوشتبه هبهی هم مال بعضه، در فرض که اون بعض معلوم نباشه کدوم بعضه.
از دوستان اینجا تو بحث سراب فرد معمولا که این کنن که دو سال گوستالهی که به دنیا میاد سال
اگر اجاره اجرتش این باشه آره، یعنی عقد اجاره ببندن به جایی که پول بخواد به این بنده خدا بده میگیش یک سال شیرش مال من، اونم میشه عقد اجاره دیگه، فرق نمی. خب آخرین سوال ها اصلا ما کسب و سبیان رو نگفتیم برای سبی هر کراهت داره. مرادمون از کسب سبیان این ستایی است که تو آخر پاراگرافش گفتیم، این محل الکراهت تکسب الولی بهی او اخذ من، میخوایم بگیم اون کسب و سبیان گفتیم مکروه، مرادمون ایناست. خود بچه رو که نمیشه بهش بگیم مکروه تو کسب کنی، اون سبیه، سبی هم که حکم نداره. مرادمون از کسب و سبیان اون تکسب الولی بهی او اخذ من تا آخر. خب عبارت رو تمامش کنم. سمت تجاره وحیه نفس و تکسب. دوستان این سمت تجاره در مقابل بگید همون حرفیست که 10 صفحه 11 صفحه پیش زد، ینقسم و موضوع تجاره الى محرم و مکروه و مباح. اونجا موضوع تجارت رو ما تقسیم کردیم. موضوع تجارت رو چی معنا کردیم اونجا؟ یعنی همون اعیانی که داره رد و بدل میشه تو مثلا بیع. حالا میخوایم بریم سراغ تجارت به معنای مصدری که فعل مکلف است، اون کاری که مکلف داره انجام میده، تجارتی که میکنه. این تجارت حکمش از احکام خمسه تکلیفیه است: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح. تنقسم به اقسام الاحکام الخمسه. فالواجب منها اون چه واجب است از این تجارت، ما توقف تحصیل و معونته و معونت عیاله واجب النفقه علیه. اون کسب هایی که، اون تجارت هایی که متوقف از تحصیل معونه خودش و معونه عیال واجب النفقه بر اون، این علیه یعنی الا ما ضمیر رو برگردونیم به اون ما توقفه، یعنی بر اون کسب ها. اگر تحصیل معونه خودش و عیال واجب النفقهش متوقف بر یک کسبیست، یه تجارتیست، اون تجارت میشه چی؟ میشه واجب. و لذا دوستان اگر کسی تحصیل علم براش استحباب داره، نفقه زن و بچهش رو زمین مونده، برش واجبه بره کار کنه ولو بره سر گذر وایسه، چون تحصیل معونه زن و بچه بگید جز واجباته، واجب عینی هم هست، هیچ راهی هم نداره. دقت میکنید؟ دیگه نمیشه امر مستحب رو انجام داد از واجب کنار کشید، فقط باید یه جور مدیریت کنه که بتونه جمع بکنه، ولی اگر مدیریت نکنه مسئله همینه. و مطلق التجاره، مطلق اون تجارت هایی که التی یتم بها نظام نوع الانسانی. دوستان یتم بها نظام نوع انسانی یعنی چی؟ یعنی هر کسب و کاری که اگر تعطیل بشه مردم بگید نظامشون از هم میپاشه، نظام اجتماع از هم میپاشه، گرفتار میشن. حالا شما حساب کنید مثلا یه هفته نونوایی قم بگید تعطیل کنن همشون، خود این مردم گرفتار میشن دیگه. پزشکا اعتصاب کنن مثلا، عرض میکنم دیگه پزشکی وجود نداشته باشه، خب مردم گرفتار میشن. هر اون چه نظام نوع انسانی به او تمام میشه که اگر نباشه مردم گرفتار میشن، اینا واجب کفایی است. فان ذلک من الواجبات الکفاییه و ان زاد علی المعونه. این و ان زاد علی المعونه یعنی گرچه کسبی که این آقا میکنه، پولی که در میاره بیش از مقدار معونه واجب النفقهش، ربطی به واجب معونه واجب النفقهش هم نداره، اصلا سرمایه خودش داره، معونه واجب النفقهش هم داره، اما بالاخره این میشه واجب کفایی براش. والمستحب ما یحصل به المستحب، تمام اون کسب هایی که به واسطه اونها مستحب حاصل میشه، خود کسبش میشه مستحب. چرا؟ چون همینجور که مقدمه واجب واجبه، مقدمه مستحب هم میشه انگار مستحب. و هو توسعه بر عیال، یعنی توسعه علاوه بر اون مقدار واجبی که به عنوان نفقه باید به عیالش بده، علاوه بر اونها توسعهش میشه مستحب. عیال هم که میگیم دوستان مرادمون فقط زن نیستا، تو لغت عیال به معنای بگید نانخوره، یعنی همینجور که زن عیال انسانه، بچه هم عیال انسانه، پدر مادر هم میشن عیال انسان. اگر پدر مادر فقیر باشن نفقش به عهده فرزنده، اون پدر مادر هم میشن عیال انسان. آخه عیال تو فارسی وقتی که میگن، میگن عیالم اومد یعنی زنم اومد، عیال به معنی زن میگیرن، غلطه این. تو لغت عرب عیال یعنی نانخور. توسعه بر عیال و نفع مؤمنین، یک کسی یه تجارتی رو انجام میده فقط برای اینکه یک نفعی به مؤمنین برسونه، اون کاری که داره انجام میده منفعتی به مؤمنین برسه. و مطلق محاویج یعنی مطلق نیازها، مطلق نیازهایی که انسان خودش یا دیگران دارن، برای این احتیاجات اگر کسی کاری بکنه، تجارتی بکنه، اینا مستحبه. البته غیر مضطرین، غیر مضطرین که میخواد بگه، میخواد اگر میخواد بفرماد اگر به حد اضطرار برسه اونجا دیگه میشه چی؟ میشه واجب. این که میگه غیر مضطرین میخواد بگه تو غیر مضطرش استحباب داره، و الا مضطر بشه چه خودش چه دیگران اضطراری وجود داشته باشه اونجا واجبه. و المباح ما یحصل به زیاده فی المال من غیر الجهات الراجحه و المرجوحه. اگر جهت راجح و مرجوحی وجود نداشته باشه، هر کسبی که باعث زیاده در مال باشه و مقدمه واجب، مقدمه مستحب، مقدمه حرام، مقدمه مکروه نباشه میشه مباح. و المکروه و الحرام التکسب بالاعیان المکروه و المحرمه. تکسب به اعیان مکروه و محرمه، عرض کنم خدمت شما، مثل این که خمر خرید و فروش بکنه و امثال اینها، اینا هم مکروه یا حرامه. فقط تقدمم که بحثش گذشت. چون نفقش معلومه دیگه، نفقه واجب زن و بچه معلومه. مثلا زن خوراکش جز نفقه واجبشه، مسکنش جز نفقه واجبشه.
خوراک مثلا در چه حدی
باید باشه؟ اینا رو گفتن دیگه آقایون. سوالتون رو فهمیدم، جواب رو دقت کنید. این در فقه بحث شده که خوراکی که میگیم مرادمون چیه. این خوراک عرفی در حد شأن خودش، اینا بحث شده تک تک تو فقه. اینو به عنوان اصل موضوعی شما تو ذهنتون بسپارید. هر اون چه که در فقه در جای خودش بحث شده به عنوان نفقه تو باب نکاح، اینو خواهید خون. در فقه چهارتون باب نکاح رو که بیارید، نفقه واجب این زن چیه؟ مسکن، خوراک، پوشاک، داروز، این مقدار نفقه واجبشه. باز خوراک به چه مقدار، به چه مقدار و کیفیتش چی باشه؟ آیا مثلا فرض کن نون خالی جلوش بذاره کفایت میکنه یا خورشت هم باید بگذاره؟ اینا همه بحث شده دیگه. الان من اونا رو که نباید بگم که. اون چه که اونجا بحث شده سر جای خودش میشه واجب، ما ادای اون میشه چی؟ میشه مستحب. آره دیگه، این عرض کردم دیگه، جای خودش هر جور بحث شده، همش هم عرفی نیست، بخشش به عرف بستگی داره، بخشش هم معین شده در شریعت ما. ظاهرا ایشون معتقده که ما نهی عام نداریم. نه، نهی عام نداریم، همین رو عرض میکنم. ببینید نهی عام که میگم مرادم اینه که اگر مثلا جزء کسبهای حرام و مکروه نباشه، واجب و مستحبم نباشه، تش یک کسبهای مباحی میماند. اینجور که شما میگید معناش اینه که هر کسبی که واجب نباشه، مستحب نباشه، حرامم نباشه میشه مکروه. اینجور که شما میگید هم میخواد بگید انگار دلیل عام داریم بر اینکه کسب بلا وجه کراهت داره. شما روزی تو که در آوردی در مغازه دارم من دیگه خرید فروش نکن. اگر یه همچی دلیلی داشته باشیم، ایشون معتقد نیست این رو. یا حالا سر جای خود شما روایاتشو بیارید بشینیم بحث کنیم که آیا یه همچی دلیلی داریم واقعا که اگر کسی جهت راجح و مرجوحی ندارد، نفس کسبش بگیم مکروهه. نداریم یه همچی چیزی. اون روایاتی هم که گفته آقا دنیا طلبی نکنید و امثال اینا، معناش این نیست. معناش این نیست که شما پول در نیارید. یه کسی اومد خدمت امام علیه السلام گفت آقا ما گرفتار دنیا شدیم، صبح تا شب میدویم دنبال دنیا. حضرت فرمود برای چی این کارو میکنید؟ گفت من اگه میرم به خاطر اینکه برم زیارت، به خاطر اینکه بزن و بچم مثلا چه بکنم چه بکنم چه بکنم چه بکنم. حضرت گفت این آخرته، دنیا نیست. البته این عرض من، عرض قبلی منو ثابت نمیکنه. میخوام عرض بکنم که روایات رو همه رو باید با همدیگه دید، باید با همدیگه جمع کرد. صرف یک روایت که یک استظهاری شما ازش بکنید، ولی این استظهار با روایات دیگه جور در نیاد، نمیتونیم به اون اکتفا بکنیم. علی ای حال ایشون به این اعتقاد نداره که ما کسب مباح نداریم. اون چه که شما میگید معناش اینه کسب مباح نداریم. آخرین سوال. چه ربطی داره نفقه با مستصرف نداری؟ اصلا مستثنیت ربطی به نفقه نداره. نفقه رو شما باید به یکی دیگه بدی، به زن و بچه بدی. شما اگه زن و بچه هم نداشته باشی، باز مستثنیت دین رو داری. یعنی این طرف میگه آقا شما بالاخره خونه رو احتیاج داره، خونه جزء مستثنیت دینه. اما از این به بعد برای زن و بچه چی کار باید بکنی؟ باید بری سر و گذر وایسی کارگری کنی، نفقه زن و بچه تو بدی. یعنی شما نمیتونی یه سال، دو سال، پنج سال بگی آقا من نفقه زن و بچه‌م جدا میکنم از این دین، اینا نمیدم. چرا؟ چون نفقه زن و بچه‌م میمونه. اینا متفاوته، یعنی اصلا ارتباطی با هم دیگه نداره. کسی که توانایی درآوردن عرض کنم پول داره برای اینکه نفقه زن و بچه‌شو بده، نفقه زن و بچه‌ش اصلا جز مستثنیات نیست. این مستثنیات فقط مثل خونه و مرکب و اونم در حد شأنش، اونا جز مستثنیات نیست. خب بریم سراغ فصل ثانی. دوستان بزرگوار، هر اون چه که از ابتداء بحث امسالمون تا حالا گفتیم بحث مکاسب محرمه بود و فصل اول بحثمون. از این به بعد همینجور که از ابتداء بحث ما این را عرض کردیم، ایشون ورود پیدا میکنه به بحث بیع، یعنی یه مقداری از معاملات دیگه فاصله میگیره، دیگه کار به اجاره نداره، کار به مضاربه نداره. و البته این رو به عنوان ایراد شهید ثانی به شهید اول همون اول مطرح کرد که شما کتاب البیع رو کاش جدا میکردید، چون تجارت آخه فقط بیع نیست که، اجارم بیع، مضاربم بیع، اجارم تجارت، مضاربم تجارت، مزارعه و مساقاتم تجارت، این همه تجارت محسوب میشن. اما علایالن ایشون به عنوان فصل ثانی این رو مطرح کرده و رفته سراغ بحث بیع. نسبت به بیع دوستان تعاریف متعددی ارائه شده. خوب عرضم رو دقت کنید، تعریفی که شهید اول بیان کرده اینه، ببینید، الایجاب و القبول الدالان على نقل الملك به عوض المعلوم. این تعریفیه که ایشون از بی ارائه کرده. میگه بی یعنی این ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک بکنه، اونم در بایم با مقابله است، در مقابل عوض معلوم. خب من از شما سوال میکنم، این تعریف تعریف عقد بیعه یا تعریف خود بیعه؟ ظاهرن تعریف عقد بیعه، چون ایجاب و قبول همون صیغه‌ایه که خونده میشه، همون عقدیه که خونده میشه. اما شهید میفرماید این تعریف همچنان که تعریف عقد بیع هست، صلاحیت داره تعریف خود بیع هم باشه. میدونید چرا صلاحیت داره تعریف خود بیع هم باشه؟ علتش این است که بیع نزد مصنف و جماعتی برابر با خود عقد بیعه. اصلا وقتی میگیم بیع یعنی عقد بیع، بیع به معنای عقد بیعه. علتش هم تبادره. ایشون میفرماید وقتی شما کلمه بیع رو به کار میبرید، اون چه متبادره به ذهن، عقد البیعه، و لذا تبادرم که علامت حقیقته، لذا بیع و عقد البیع میشه یک. یه کتاب رو یه لحظه نگاه کنید، در عبارت مصنف داره الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابهی، بعد میگه وهوه. این وهوه تو عبارت شهید اول به کجا میتونه برگرده؟ شهید ثانی میگه هوه برمیگرده به عقد البیع، ای عقد البیع یعنی ایجاب و قبولی که کذا. درست شد؟ ایشون میفرماید اگر کسی خواست بگه، دقت کنید، عقد البیع با بیع یکیه، میتونه این ضمیر رو برگردونه به چی؟ برگردونه به خود بیع، چون قبلش فی عقد البیع که داریم میتونه ضمیر برگرده به خود بیع. بگیم وهوه یعنی بیع ایجاب و قبولی است که اینجوریه. حالا ما ضمیر رو برگردوندیم به عقد البیع، میشود ضمیر رو برگردونیم به خود بیع که از ابتدا تعریف فوق تعریف خود بیع باشه. این تعریفی که ما عرض کردیم تعریف خود بیع باشه و نیاز به توجیه نداشته باشه که حالا این تعریف شد تعریف عقد البیع و چون عقد البیع همون بیعه، این تعریف تعریف خود بیع هم هست دیگه، نیاز نداشته که ما این حرفا رو عرض کنم در کنارش بزنیم. و اگر ما گفتیم عقد البیع با بیع یکیه، اضافه عقد به بیع میشه اضافه، بگید، بیانیه، چون عقد البیع وقتی اضافه شد بیانیه، یعنی عقد هو البیع، یعنی عقدی که همون بیعه، عقد با بیع در واقع میشه یکی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد نکته بعدی که ایشون میفرماید این است که جنس این تعریف اگر بخوام براش جنسی قرار بدیم، کلمه الایجاب و القبوله. جنس تعریفمون ایجاب و قبوله. برخی از فقها به جای الایجاب و القبول گفتن اللفظ الدال، شهید اول در لمعه میگه ایجاب و قبولی که دالان، یه سری گفتن لفظی که دالست بر کذا، درست شد؟ حالا سوال دوستان بزرگوار، لفظ دال بهتره یا ایجاب و قبول دال؟ چرا؟ چون جنس قریب است، باریکلا. آخه لفظ هر لفظی رو میگیره، چه ایجاب و قبول بهش بگن چه ایجاب و قبول بهش نگن. اگر شما لفظت غیر ایجاب و قبول باشه بازم لفظه. پس معنای ایجاب و قبول معنای زیغتریست و جنس قریب محسوب میشه و لفظ جنس بعید محسوب میشه و تو تعریف ما تا بتوانیم از جنس قریب استفاده کنیم بهتر است از اینکه از جنس بعید استفاده کنیم. نگاه کنید الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابهی و هو ای عقد البیع الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم. ما تو این فصل دوم دوستان هم بحث عقد بیع رو داریم، ایجاب چیه، قبول چیه، چجوری باید خونده بشه، سیاقش چیه، هم آداب البیع رو آخرش میگه، عقد بیع رو هم که معنا کرده. این قیود رو دوستان نگران نباشید، ما بحث میکنیم، مفصلم بحث میکنیم امروز و فردا که این کلمه دالان علی نقل الملک چی میگه، به عوضن چی میگه، معلوم چی میگه، چیا رو خارج میکنه، چیا رو داخل میکنه. این طلب شما باشه، بخشش رو امروز ممکنه بگیم، بخشم میمونه برای فردا. و هازا یعنی این تعریفی که شهید اول کرد، کما هو تعریف للعقد، همین جور که میتونه تعریف عقد بی باشه، یصلح تعریفا للبی نفسه، میتونه تعریف خود بی هم باشه. چرا؟ لانه عند المصنف و جماعتی عبارتون عن العقد المذکور، به خاطر این که بی نزد مصنف و جماعتی عبارت از عقد اون چنان است، یعنی بی به معنای عقده، استنادن الى ان ذالکه هو المتبادر من معنا، یعنی ذالکه رو بزنید به عقد مذکور، همین عقد مذکور متبادر از معنای خود بیعه، فیکون حقیقتا فیه، لذا چون تبادر هست، تبادرم علامت حقیقته، میشه حقیقت در این معنا. البته و یمکن ان یکون الضمیر، کمکم کنید، این ضمیر یعنی چی؟ همون هو تو عبارت مصنف، عائدن الی البی نفسه، ممکنه این ضمیر رو برگردونیم به خود بی که دیگه صراحتا خود ایشون گفته باشه که بی به معنای ایجاب و قبوله، که دیگه نیاز نباشه ما این توجیه رو بکنیم. و ان یکون اضافه البی بیانیه، که اگر این رو هم گفتیم طبیعتا بی رو با عقد به یکی کردیم، عقد البی اضافهش میشه اضافه بیانیه، اضافه بیانیه اونجایی است که اون مضاف و مضاف الیه یک چیزن، عقد هو البی، این معناش اینه. و یعیده انه فی الدروس عرف البی بذلک مزیدا قید الترازی، آقای شهید اول در کتاب دروس همین تعریف آورده، فقط یه قید اضافه کرده، اون قیدی که اضافه کرده قید ترازیه. من عبارت شهید اول رو براتون بخونم تو دروس، دقت کنید، همون آدرسی که پاورقتون داده درسته، داره و هول، حواست به من باشه، کتاب رها کن، و هول ایجاب و القبول من الکاملین، یعنی بایع و مشتری باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشن، ها، من الکاملن، که این عربت من الکاملن جز شرائطه، الدالان علا نقل العین به عوض مقدر، که عوض مقدر یعنی عوض معلوم، معد ترازی، معد ترازی یعنی رضایت طرفینم باشه، یعنی یه قید معد ترازی انگار اینجا اضافه آورده جدای از اون من الکاملن، چون من الکاملن هم اضافه شده. و جعل و جنس تعریف الایجاب و القبول اولا من جعله اللفظ الدال، انگار بعضیا به جای ایجاب و قبول از کلمه لفظ استفاده کردن، ایشون میگه ایجاب و قبول رو ما بیاریم بهتر از اون کلمه لفظه، کما صنع غیره، همینجور که غیر مصنف از لفظ استفاده کردن، میگیم چرا اولاست؟ این لانهما علت است برای اولا. چرا ایجاب و قبول بهتر از لفظه؟ میگه لعنهما جنس قریب و لفظ بعید، چون این جنس قریبه ایجاب و قبول و لفظ بعیده. میدونید لفظ هر لفظی رو میگیره، اما ایجاب و قبول الفاظ خاصه ای رو شامل میشه، فقط دیگه هر لفظی رو نمیگیره. و باقی القیود خاصتون مرکبه، دیگه بحثش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مهمانی رفتنم تو اولویت نه کسی که داره اگر بدارم این اون چیزی که شما میده حرامه یا شبه محصوله باشه آنه ببینید یک کسی از خواهد از این بری
اکبری محمد اکبری
یکی از شما تشکرو
بله فارستاری بیبای نجا شریعتی
باشه ریاضی. من از این که تا حالا 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 از